حسابرسی که از وظایفی که داره یک از کارهای یکی از خدماتی که میتونه انجام بده این هستش که بهترین راهکارها رو بگه. ما میریم یه بستنی میخریم، این بستنی که میخریم میگن حساب کن، بعدش برو بستنی تو از باجه بغل تحویل بگیر. این ساختاری هستش که حسابرسی به وجود میاره تحت عنوان کنترل‌های داخلی. اینقدر موضوعات قابل توجهی رو داره. یا یه تو فروشگاهی شما خرید میکنید، بعدش فرایند ورودتون، فرایند خروجتون، ماشینتون رو کجا پارک کردید، ماشینتون رو کجا باید برید تحویل بگیرید، یا زمانی که میخواید خروج پیدا کنید خیلی سریع به ماشینتون میرسید، چطور حساب کنید، چطور وسایلتون ببرید. اینا موضوعاتی هستش که در حیطه و سیطره حسابرسی وجود داره که مردم ما متاسفانه خیلی باش کم آشنا هستن و هر چقدر این آشناییتشون بیشتر بشه اون اختلاف نظرها، مشکلات، معضلاتی که حتی گاهی اوقات ما تو روزمره باش مواجه هستیم و میتونه برطرف بشه. چرا بعضی وقتا ترافیک زیاد میشه؟ به خاطر اینکه ما ثبت نمی‌کنیم که در روز از یک سمت شلوغی بیشتری هست. چرا این سمت 50 ثانیه اون سمت هم 50 ثانیه؟ چرا این سمت 70 ثانیه اون سمت 30 ثانیه نباید در غروب یک روز بارونی باشه؟ اینا همه چیزایی هستش که تو حسابرسی میتونه به این زمینه‌ها کمک کنه.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
من
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. بریک میبان شاهی دق
آهی چقدر خوبه قدم زدن با تو تو
چه لذتی داره.
کافه رادیو
راستشو بخواین همیشه یه گوشه از ذهنم درگیر آدمای حساسه، اونایی که احساس دارن نه از اون مدل نمایشی، از اون واقعی ها، از اونایی که یه جمله ساده، یه نگاه بی‌قصد، یه بی‌تفاوتی کوچیک میتونه کل روزشون رو خراب کنه، همونایی که هزار بار حرف شنیده شده رو تو ذهنشون مرور میکنن، دنبال نیت پشتش میگردن و آخرش هم خودشون مقصر میدونن. چرا نمیدونم، خدا میدونه اینا چقدر خستن، چقدر فشار بیتوجهی بقیه رو به دوش میکشن و باز هم لبخند میزنن که فضا سنگین نشه، که بگن همه چی عالیه. ببین، ما توی دور و زمونهی زندگی میکنیم که خیلی ها حوصله دقت کردن ندارن، همه درگیر خودشونن، یکی یه حرفی میزنه و میره بدون اینکه حتی یه لحظه فکر کنه اون حرف ممکنه چطوری رو دل اون یکی بشینه و اون آدم حساس تا شب با خودش همینطوری هی کلنجار میره که چرا اون جمله اینجوری بود، چرا اون نگاه سرد بود، چرا این رفتار رو انجام داد، نکنه من بد بودم، نکنه من زیادی بودم. واقعا آدم های حساس همیشه دارن بین فکر کردن و تحلیل کردن گیر میکنن، اونقدر توی جزئیات غرق میشن که بعضی وقتا خودشون هم گم میکنن، بعدم یه عالمه احساس گناه با خودشون میکشن چون دلشون نمیخواد کسی ازشون ناراحت بشه. خود منم همینطوری هم واقعا بعضی وقتا به خودم میگم علیرضا شاید اگه دنیا یکم مهربون تر بود این آدما لازم نبود هر شب با خودشون بجنگن، لازم نبود تا این حد از درون خسته بشن و وانمود کنن همه چی خوبه. آره، خدا میدونه چقدر سختی میکشن اونایی که زیاد حس دارن، روزگاری که بی حسی مد شده، ولی خب شاید همینا دنیا رو هنوز قشنگ نگه داشتن، همونایی که با دل زخمیشون هنوز بلدن بفهمن، ببخشن، لبخند بزنن، چون اگه اونو نباشن دیگه چی از آدم میمونه؟ هیچ.
اصلا باورت میشه طلب بردار احساسم تو سردی ظاهرم، اما من برخورد و میشناسم یه دنیا افتاری و قرور تو نمیذاره، نمیگی حرف تو حتی به اونی که دوست داره. آره چشمان یه مظلوم پره هست، حرفای من رفت از دون حس منو داری ببین، آره من عاشق
به نام خدای خوب روزها و شبهای ما، همون خدایی که بدون سر و صدا هر روزی فرصت تازه به من و شما میده برای لبخند زدن، برای ادامه دادن زندگی. سلام به شمایی که الان دارین برمیگردین خونه، به شمایی که توی تاکسی یا پشت فرمانی و شاید هنوز فنجون چسی نیمه کاره روی میز مونده.
به دلهای زیبا زیباتون.
شادی و نور براتون آرزو میکنم، همونقدر روشن که صدای ما رو از رادیو میشنوید و همراهی میکنید، هم حال من خوب میشه هم حال شما. من علیرضا کنگلو هستم، نه میزبانم نه مهمون، فقط یه صدای آشنا از پشت این موج که گاهی شبیه خودتو فکر میکنه، گاهی دلگیر میشه، گاهی امیدوار میشه، اما وقتی که با شما هستم در کافه رادیو خیلی بهترم. میدونین ماها همیشه عجله داریم، دنبال تمام کردن کارهاییم، رسیدن به مقصدیم، زدن اون تیک کارهای عقب مونده خودمون هستیم، ولی کمتر یادمون میمونه خودمونم یکم زندگی کنیم. واقعا همین چند روز پیش نزدیکای جام جم یه آقای مسنی گفتش که اگه درخت هم پیامک میدادن شاید دوباره یادشون میکردیم. خندیدم ولی ته دلم واقعا ترخ شد، چون واقعا داشت راست میگفت. تو این روزهای پاییزی بعضی وقتا دلم میخواد همیشه وایسه، فقط سکوت باشه، صدای برکا باشه، بوی قهوه باشه، یه دوچرخه سفید از دوران نوجوانی باشه، یه عصر پاییزی که باد موهاتو بازی میده و هیچ خبری از عجله نیست. این موقع شاید یادمون بیاد چقدر ساده میشه واقعا خوشحال بود. توی کافه رادیو شبکه رادیوی جوان هیچ وقت نمیخوام نصیحت کنم، یعنی بخش زیادی از نکاتی که میگم شاید تجربه های خود شما باشه و بخشی هم از زیست و تجربه های من و زندگی خود من باشه. فقط به نظر من یه آینه است که وقتی بهش گوش میدی خودت رو یکم واضح تر ببینی. واقعا همینه، یه گفتگوی ساده بین من و تو که آرزو میکنم تا آخرش لبخند از لبهات نیفته. امروز بخش های مختلفی داریم و ازتون دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز کافه رادیو کنار من باشید.
عطر چای و بوی عود و اسفند و کندر
با طعم فرهنگ و هنر.
عشق سپر بلاست، مادر نگاه عاشقار داره امروز.
این کار ایرونی هنرمندیه تو 3000 سال پیش.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما
در کافه رادیو.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
با این چایی خوردن داره.
وای چقدر تشنمه.
چایی دوای دردته.
هنوزم بعد غذا چای دوست داری؟
اصلا غذا میخورم بهش که چای بعدش.
اینا که میبینی آدم هست ولی تو این ماشین صبح بشن هم چاییه، اگه بسه چایی میرسه اصلا جده بوگه انفراش هم میفته.
پس یه چایی شخصی لبریز لبسود لبجذبه
گشتمه. قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه مثل شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
میخوایم بریم بر سر میز صدای ماندگار و آشنایی با یک هنرمند.
اسدالله یکتا.
مرد حسابی وای چرا گندت چرا انقدر گریه میکنی چقدر آب میشه.
اسدالله یکتا متولد 23 آذر 1326 در تهران، بازیگری که از نوجوانی وارد دنیای هنر شد و سالها در سینما و تلویزیون نقش‌های متنوع و مردمی بازی کرد. چهره ای آشنا که حضورش همیشه حس صمیمیت می آورد. خیلی ها ایشون رو با نقش‌آفرینی در سریال محبوب چاق و لاغر به خاطر میارن، مجموعه‌ای که در دهه 60 به یکی از خاطرات مشترک تلویزیونی تبدیل شد و شخصیت‌هاش هنوز هم در ذهن مخاطبان زندن. یکتا در کنار این مجموعه در ده‌ها فیلم و سریال دیگر هم حضور داشت و بی‌حاشیه، آرام و پیوسته مسیر بازیگریش رو ادامه داد.
هل نمیدم خانه خراب، این میگه هل نده بذاره زمین.
وای کمیره شدم رئیس کوچیک، چقدر سنگین بود.
ما بی خود دنبال کارهای دیگه میرفتیم، کار اصلی ما همینه کله پوک جان. ما دو نفر اصلن کاراگا به دنیا آمدیم.
آره جونه جان، ما جون میدیم واسه یه ماموریت چی
بود. حرفی بزه ببینم تمام چیزا سر جاشه.
مرتبه مرتبه.
من میرم دستگاه دزدی رو از حمایت کنم. باشه برو.
رسی رنگ کوچیک دگمه 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 دگمه
احمق کله پوک، من همه دگمه همو بستی
احمق. دگمه دگمه رو ببینیم نداده بودی.
امروز در صدای ماندگار از بازیگری یاد کردیم که تصویرش بخشی از خاطره جمعی چند نسله، کسی که ساده بازی کرد اما ماندگار شد و یاد و خاطره نقش هاشون تا همیشه ماندگار.
اینطوری شد دیگه. میثم جان خیلی خوش اومدیم. میثم سرسانی با ماست. خوشحالم که با کافه رادیو با هم کنار هم دیگه هستیم. شما رو خیلی دوست دارم و خیلی ممنونم که انقدر محبت دارین، انقدر مهر دارین که برنامه ما رو پیگیری میکنین. بعضی وقتا صدای این برنامه مثلا چند روز بعد یا هفته‌های بعد در میاد و بعضی پیام‌هایی میفرستن یا بخشی از برنامه رو ضبط میکنن برای من میفرستن و این نشون دهنده اینه که ما مخاطب‌های خیلی خاصی داریم، مثل بعضی از تئاترایی که خیلی فرهیخته است، تئاترایی که خیلی طرفدار داره و دوست داشتنی هست و مخاطب‌هاش هم خیلی آدمای خاصی هستن. تک تک شما اهالی کافه رادیو خیلی خاصین، خیلی دوستتون دارم و امروز میز شعر و واژه رو داریم با حضور میثم سرسانی. درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام، خیلی خوشحالم که تو این بعد از ظهر پاییزی دقیقاً وسطای پاییز در خدمت شما هستم و همه کسایی که صدامون رو میشنون، دوستانی که اینجا در خدمتشون هستم.
بله خیلی ممنونم. یه موسیقی خیلی زیبا هم دارم پخش میکنم. میثم سرسانی با ماست، شاعری که هم به واژه احترام میذاره، هم ازش میخواد که یه نکته‌ای رو بگه، حرفی بزنه، بی پرده، بی نقاب و خیلی عاشقانه. این که شعر امروز کجای زندگی ما هست و اگر داشته باشیمش چقدر میتونه اون حال مشوش ما رو بهتر کنه، از این که چطور یه بیت، یه مصرع، بعضی وقتا صد تا سخنرانی هم اثرگذاریش بیشتره. امروز حالا اگه شد میستم با همدیگه شعرم میخونیم، یه بخشی تو بخونم یه بخشی رو من میخونم. خب از کجا میخوای شروع کنی؟
خیلی جالب بود که فرمایش شما دقیقا چیزی بود که من امروز به دوست خیلی خوبم کاظم مهمنی هم داشتیم در موردی صحبت میکردیم، که گاهی توی یک بیت یک مفهومی نهفته است که میبینی که ساعتها اگر بخوای در موردش حرف بزنی نمیتونی اون رو منتقل کنی و اون جریان و احساس رو بتونید اونجوری که هست مشخص کنید. اما با یه بیت مخصوصا توی ساختار ادبیات هندی میبینی که بله. یک بیت تأثیرگذار میتونه همه ی آن چیزی رو که میخوای به طرف مقابلت بگی بیان میکنه. من اگر موافق باشی بر نگاه هم اینه که امروز در مورد ادبیات معاصر و اتفاقی که بین ادبیات سنتی و امروز داره میفته یکم حرف بزن.
بسیار خوب. واقعا بعضی وقتا شعر مخصوصا حالا ما هر روز توی من هر روز میز عاشقانه کافه رادیو رو دارم در انتهای برنامه، فقط یه سری واژه نیست که بیان میشه و گفته میشه و خیلی از این شعرهایی که در میز عاشقانه کافه رادیو میگم شاید همون موقع نیستم دیده. توی این حس و حالی که قرار میگیریم شروع میکنیم به گفتن و سعی میکنیم که نزدیک در واقع اون اصول حرفه‌ای شعر نو هم باشه، یعنی تخصی نکنیم.
من خودم مخاطب خاص میز عاشقانه شما هم، یعنی به غیر از یک شنبه که اینجا هستم روزای دیگه هم حتما گوش میدم.
ممنونم ازت. ممنونم. به نظر من یه نفس ناتمومه، یه چیزی بین گفتن و نگفتن. آدم بعضی وقتا میخواد یه چیزی رو بگه، میگه که بذار اینطوری نگم، از زبان شعر از این واژه ها استفاده کنم، که خود میسم هم همچین کاری رو انجام میده. همون لحظه ای که دل من، دل تو، دل ما پره ولی نمیدونی از کجا شروع کنی. روزهای یک شنبه یه فرصت خیلی خوبیه که بیشتر از شعر بگیم و هم یه تعریفی داشته باشیم، همین که خودمونم شعر بگیم برای شما.
عرض کنم خدمت شما که ما یک سوالی شاید همه ما نسبت به همدیگه داشته باشیم، اونم اینه که الان شعر و ادبیات کجای سیر تکاملی خودش ایستاده؟ و این به نظرم خیلی سوال درستیه، بجاست و باید حتما در موردش حرف زد. ببینید هیچ وقت ما از سنت فرار نکردیم و هرگز ادبیات از کهن خودش دور نشده، همونطور که ما داریم میشنویم میبینیم. حتی اگر شعری مانند شعر سپید میاد و جایگاهی رو پیدا میکنه که وزن و قافیه رو تغییر میده، باز هم تو کلمه ها ما وامدار گذشتگانیم و این نشون میده که ما باید مسیر تجربه گذشتگان رو ببریم. از این هم غافل نشیم، اون چیزی که خیلی مهمه اون اینه که ادبیات در زبان فارسی و اون چیزی که ما داریم بازی نمی‌کنیم جایگاهش بسیار بالاست، بسیار متعالیه. کمتر کسی هستش که در دنیا ندونه، نتونه مثالی از ادبیات و شعر فارسی و ترجمه هاش بزنه و این رو ما از کهندیاران و کسانی که شروع کردن این نوع نگارش رو داریم و به خاطر همین اصلا نباید ما فارغ بشیم که گذشته ما چه گذشته. اما اون چیزی که الان هست یک تفاوت هایی به وجود اومده. اولیش اینه که زبان شعر معاصر نسبت به زبان شعر کهن تغییر کرده. ما واژه هامون تبدیل شده به واژه های امروزی، مرسوم، چیزهایی که قابل لمسه. شاید مثلا از شما در گذشته به این راحتی در مورد پاییز صحبت نمی کردی تو شعرت، یعنی دیگه مثلا 300 سال پیش مثلا کلمه خزان و مثال های اینطوری اومد تو ادبیات، ولی ما الان راحت راجع به فصل پاییز، واژگان پاییز، برگ صحبت میکنیم. و این نشون میده که ما واژگانمون در ادبیات معاصر نسبت به ادبیات کهن به روزتر شده و نوع حرف زدنمون نزدیک شده و نوع فکر کردن. چیز دیگه ای که الان میتونیم بگیم تو ادبیات معاصر کاملا مشهوده و تغییر کرده اینه که در ادبیات کهن خیلی مسئله مهمی وجود داشت، اون مسئله شعر در حوزه عرفان بود و ما اینطوری میتونم بگم که هر شاعری قبل از این که شعر بنویسه معشوقه یا معشوق آسمانی خودش رو در نظر میگرفت. اما الان شعر کمی به زندگی نزدیک و آدم هایی که در کنارمون زندگی میکنند و دوست داشتن های دم دستتر نزدیکتر شده و اینم خب میشه گفتش که یک بارقه خیلی جذاب و قابل توجه در ادبیات معاصر.
یه روزی شعر نفس مردم بودش، توی قهوه خونه، توی مدرسه، حتی توی بازار شعر جریان داشت، توی دور همیا، توی مهمونیا حافظ و مولوی و سعدی فقط شاعر نبودن، معلم بودن، راه بلد بودن. خیلی فرق کرده میشم دیگه.
بله.
یعنی مقایسه کنیم با دوران کودکی خودمون که واقعا یادم هستش که حتی به دیدن دوستان و رفقایی میرفتیم که در روستا زندگی میکردن یا در شهر، فرقی نداره، معمولا یه بخشی رو اختصاص میدادن یا به ساز زدن و همراه با شعر کهن یا داستانهای کهن ایرانی. اما الان واقعا اینطوری نیستش. همین بحثی که گفتی که شعر الان کجاست، ادبیات ما داره چی میگه و داره چه کار میکنه، بعضی وقتا واقعا یه بیت میتونست مسیر یه بخشی از زندگی ما رو عوض کنه. و خیلی خوشحالم که حالا در مورد شعر و ادبیات کهن و شعر معاصر میگیم.
این که افتخاره برای من و فکرم میکنم که جایگاه مفیدی باید داشته باشه، اگرم نداشته باشه کوتاهی از بنده است، وگرنه حتما جایگاهش رفیعه. اما اون نکته ای که هست اینه که ببین، توی این رو نمیشه ازش غافل شد که در دوران کودکی ما یا مثلا جوانی پدران و پدر بزرگای ما به این شدت و حدت فضای مجازی و اتفاقاتی که داره میفته دم دستمون نبود. مردم وقتشون خیلی بازتر و مبسوطتر بود. چیزهایی هم که در همه خانه ها بود در کنار قرآن مجید و کلام خدا و مفاتیح، حتما دیوان حافظ بود. در کنار اون اگر مثلا فرهیخته تری بود، سعدی و فردوسی میخوند.
بله.
این بود که این و گعده خیلی اتفاق می افتاد. چون زمان شبها طولانی تر می شد، زمانها بیشتر بود، فرصت بیشتر بود و فضای مجازی وقت رو نمی گرفت، خونه ها هم به هم دیگه نزدیک تر بود، گعده خیلی اتفاق می افتاد. اون چیزی که الان متاسفانه ما ازش غافلیم. اما فضای مجازی این فرصت هم به ما داده که بر هم دیگه شعر بفرستیم ها. یعنی از هم دور نشیم اونقدر، برای همدیگه چیزایی که دوست داریم بفرستیم، بتونیم غافل نشیم از نهان خودمون و نهاد خودمون. هرچی بتونیم به ساختار درست نزدیک بشیم، باهاش زندگی کنیم، و به نظر من از زندگیمون بیشتر.
یعنی یه جورایی شعر رفته توی دل مردم دیگه، رفته توی اون کپشن های ساده، اون واژگانی که زیر مثلا یه عکسی، یک فیلمی توی این شبکه‌های اجتماعی میذارن، یا حالا مال خودشونه یا از جای دیگه برداشتن، توی صدای ترانه یا حتی توی سکوت کسی که چیزی نمیگه ولی حسش سراسر شعره.
علی رضا، نمیدونم این رو تو هم درک کردی یا باید زندگی کردی یا نه. درسته که خیلی فاصله ها به وجود اومده، اما همه ما ها شعر فکر میکنیم. همه دوستانی که میبینم یک تنهایی عجیب و غریبی با کلمه ها دارن، با همدیگه میشینن گفتگو میکنن، بعضی وقتا توی نهانشون با یه بوی رنگ با یه... و این همون اتفاقی که در گذشته هم میافتاد دیگه.
یعنی
هممون هم باش دست و پنجه نرم کردیم یا دیدیم. فقط به قول شما نمیکنین، کاملا از اون ساختار ادبی پیچیده‌ای که وجود داشت تبدیل شده به یک چیزی در زبان فعلی و معاصر و قابل دفاع و محاوره.
بله. قرارمون نیستش که پیامک بخونیم، اما خیلی ممنونم که فکر کنم میدونین که من پیام‌های شما رو حداقل خودم میخونم، دارم کیف میکنم. خیلی متشکرم از اینکه هستین و انرژی میدین. خب میسم، بچه ها بریم میز ترانه کافه رادیو، ترانه رو بشنویم.